روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم هل فدا اللعنت دائمت علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسات قبل درباره روح و امراض روح و کیفیت غذایی که روح باید از اون استفاده بکند مطالبی عرض شد. در پی همون مطالب باید عرض کنم که این مسائلی که گفته می شود باید حتما جنبه درسی داشته باشد و مطالبش به هم پیوسته. ما دوستانی داریم که نامنظم به این جلسات آمدند یا به طور کلی هر علمی که انسان جسته گریخته از اون اطلاعی داشته باشد گاهی می شود که ضرر هم برای انسان داره. بعضی از علوم هست که اینطور نیست، مثلا حالا انسان هر مقداری از ادبیات بلد باشه، هر مقداری از مثلا مسائل از شعر، از بعضی از علوم اطلاع داشته باشه، این مهم نیست. خب کمش به اندازه خودش و زیادترش به اندازه زیادترش شاید مفید باشه. به طور کلی علوم ظاهری، علوم مادی، علوم دنیایی اینطوریه که کاملش نبود ناقصش هم عیبی نداره که باشه. اما علوم معنوی، علوم الهی، اونچه که مربوطه به ملکوته، اونچه که مربوطه به عالم غیبه، اونچه که مربوطه به مقام غیب الغیوبه، اینها حتما باید وصل به هم باشه، کامل باشه. ناقصش احتمالاً و در بعضی از اوقات قطعا ضرر داره. مثلا از باب مثال علم خداشناسی، اگر انسان مثلا اجمالا بدون خدایی هست این پیکر رو معتقد باشه، اکثرا هم معتقدند. در قرآن خدای تعالی می فرماید افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا هم شکی هست؟ یا مثلا می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از این مردم سوال بشه که خالق آسمان ها و زمین کیه، میگن خداست. چون مربوط به فطرت انسان، اگر دست نخورده باشه معتقد به خدا هستند. همه بت پرستا معتقد به خدا هستن، همه خورشید پرستا، ماه پرستا، ستاره پرستا، نه همه معتقد به خدا هستن، نه خدایی که ما معتقدیم، یک خدایی، یک خالق، یک آفریننده برای خودشون معتقدن. اما چون یک بخش از توحید و خداشناسی رو انجام دادند ولی بخش دیگرش که صفات خدا باشه اون رو انجام ندادند، میبینید که ناقص بودنش این ضرر هم داره، مشرک میشن، بت پرست میشن، خدا رو به صورت‌های مختلفی معتقد میشن و بعد خب حالا یا مجسمه خدا رو درست میکنن یا بالاخره بت پرستی میکنن، هر چی که هست این علم ناقص نتیجه اینه. اونی که اصلا معتقد به خدا نیست دیگه بت پرستی و خدمتشون معبد و این حرفا نمیره، ولی اون کسی که ناقص این علم رو یاد گرفته، اصل وجود خدا رو بهش معتقده ولی صفات خدا رو بلد نیست، این خدمت شما شد که ببینیم ضرر هم داره. و از این قبیل در شناخت پیغمبر، در شناخت خدمتتون هر شد که ائمه اطهار به خصوص درباره قیامت شناخت‌های ناقص اگر نگیم ضرر داره، فایده هم نداره. متاسفانه بشر در کره زمین و حتی دامنش ما را هم گرفته، در خصوص اعتقاد به خدا همه ناقص معتقدند. البته انسان با یک مختصر تفکر متوجه میشه بر اینکه خدایی هست، چون نمیشه این جهان با این عظمت خدمت ترشد، با این نظم فوق العاده، با این وضع عجیب، اگر آدم اندک فکری داشته باشه معتقد به وجود خدا میشه. اونی که مهمه صفات خداست که اون رو ما متاسفانه نداریم. البته غیر مسلمان ها خیلی ضعیف و یا به عکسشو دارن و مسلمان ها هم غیر شیعه باز ببینیم که در صفات الهی کاملا روشن نیستن و شیعه هم که روشن هست عملا روشن نیست. ما ها همه معتقد به وحدانیت خدا هستیم، همه معتقد به صفات حمیده خدا هستیم، اما درست روش فکر نکردیم، درست روش توجه نکردیم، پیادش نکردیم، جدی نگرفتیم به اصطلاح خودمون. و این ناقص بودن شناخت خدای تعالی ما رو بی توجه به خدا کرده، ما رو بی فکر تربیت کرده، ما به دنیایی که میبینیمش و بهش علم داریم بیشتر متوجهیم تا به آخرتی که، تا به مبدعی که، تا به معادی که اون رو نمیبینیم. بر همین اساس هر یک از پیغمبرها که مبعوث میشدند اول حرفشون درباره صفات خدا بود نه درباره ذات خدا. هیچ کدوم نیومدن بگن بگید خدایی هست تا رستگار بشید. پیغمبر اکرم فرمود بگید خدا یکیست. یعنی از خود کلام باید خود بفهمید خدا یکیست تا رستگار بشید. پس معلومه که خدا رو قبول داشتن، یکی بودنشو، وحدانیتشو معتقد نبودن. و همینطور سایر انبیا بر همین اساس حرکت می کردن و حتی ائمه اطهار علیه السلام شما می بینید بعد از وحدانیت خدا باز هم باید در صفات الهی و در شناخت الهی به ائمه اطهار مراجعه کرد. علت این که به ائمه اطهار باید مراجعه کرد چیه؟ این است که اونها معصومند، ثابت شده برای ما معصومند، صادقند، راستگو هستند، سخنشون سخن پیغمبره، سخن پیغمبر هم و ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، وحی و از جانب خداست و بالاخره حکمت و حکمت هم باید خدا به بشر عنایت بکنه. پس بر همین اساسی که میبینید حضرت علی ابن مسرده علیه السلام بعد از اینکه توحید رو مطرح میکنه، پیغمبر اکرم توحید رو مطرح کرد، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ولی حضرت رضا صلوات الله علیه در جریان نیشابور اول توحید رو مطرح میکنه، بعد از توحید باز شرطی میگذاره، اون شرط هم این است که و انا من شروطها، من از شروطش هستم. در خصوص شناخت نبوت هم همینطوره. اگر ما بگیم پیغمبر یک فرد عادی است و از جانب خدای تعالی به او وحی میشه، مثل مثلا فرض کنید که توی ضبط صوتی انسان حرف میزنه و اونم پخش میکنه، اگر اینجوری پیغمبر اکرم رو شناختیم، این خیلی ناقص پیغمبر رو شناختیم، نه براش احترام قائلیم، نه همینطور که الان وهابی ها ناقص پیغمبر اکرم رو شناختند و حتی کنار قبر مطهرش میبینید که به مردم اجازه نمیدن که توسلی به حضرت رسول اکرم بکنن، میگن پیغمبر مرد و اثری از آثارش نیست. این علتش این است که پیغمبر اکرم رو ناقص شناختن. من این همه رو میخوام بگم برای این که هر چیزی که شما در مسائل به اصطلاح معنوی و ملکوتی ناقص شناختید، ضرر اگر نبشته باشه نفعی براتون نداره. درباره پیغمبر اکرم، خب اینا میگن پیغمبری بود و قرآن رو برای ما آورد و خودشم از دنیا رفت، دیگه اثری از آثارش هم نیست، نه صدای ما رو میشنوه، نه رابطه بین ما و خدای تعالی است. من خودم که بحث میکردم وقتی که گفتم خدا در قرآن میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، گفت اون وقتی بود که پیغمبر زنده بود. یا مثلا برادران یوسف آمدن خدمت حضرت یعقوب، گفتن یا ابان استغفر لنا ذنوبنا، ای پدر با برای ما طلب بخشش کن از خدا، گفت که سوف استغفر لكم، ردشون نکرد. اونم باز گفت که پیغمبر حضرت یعقوب زنده بود. خب ببینید این ناقص شناختن پیغمبره. اونطوری که الان هم شما جمع پیغمبر اکرم رو شناختید، میگید که پیغمبر مرده و زنده نداره، حی و میت نداره. اگر در زمان حیاتش پیغمبر اکرم میتوانست واسطه بین ما و خدا باشه، در زمان مماتش هم میتونه. روح پیغمبر اکرم رو ما یک جوری شناختیم، اون روح القدس، روح مقدس پیغمبر اکرم رو جوری شناختیم که هیچ فرقی بین زنده بودن و از دنیا رفتنش نداریم، فرقی نمیگذاریم. ائمه اطهار هم همینطورن خدمتتون. ولذا خدای تعالی در قرآن می فرماید که وقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین. بیاییم در قسمت امام زمان، ببینیم یه عده اصلا رسمن از شیعیان حتی سنی های که خب فقط به کسی میگن آخر زمان میاد و دنیا رو پر از ازداد میکنه، چون صدها و یا هزارها روایت در این خصوص ما داریم، ولی خود شیعه همین بعضی از اوقات انسان میبینه گویندگانی منکر ملاقات با حضرت میشن، منکر خدمتتون هست شود که ارتباط انسان، البته ارتباطی که از ناحیه حضرت باشه وجود داره، این رو منکر میشن. اگر نتونن منکر بشن، ببینیم که میگن یک افراد بسیار باید کاملی باشن که ارتباط با حضرت داشته باشن، اونها هم به کسی نمیگن. و به طور کلی حالا من نمیخوام انتقاد بکنم از حرفای اینا که همش نقص داره. نمیشه یک انسانی توی بدن ظاهری باشه و دیده بشه، نمیشه. مگر حضرت ولیعهد از پیغمبر اکرم مقامش بالاتره که حضرت رسول اکرم با عمر و ابوبکر و عثمان و ابو سفیان و همه نشست و برخاست میکنه و از همه بالاتر عایشه همسرشه. اون وقت بگیم کسی فقط میتونه خدمت حضرت ولیعهد برسه که مثل سید ابن طاووس و مخواهم اونا رو نمیتونن ممکن بشن، این حرف میدونم الا پیغمبر اکرم با امام هست همشان و هم مقامند و بلکه پیغمبر اکرم روی یک اساس و اعتقاداتی بالاتره. وقتی اوشان بتونن با همه کس بنشینن، حضرت ولیعصر میتونه با همه کس بنشینن، منتها اختیار نشست و برخواستشون، اختیار ارتباطشون با حضرت ولی با مردم آقا ولیعصر صلوات الله علیه در دست خودشونه. هر کسی هر کاری هم بکنه نمیتونه اختیار رو در دست بگیره. چهل شب چهارشنبه مسجد جمع کردن یا مسجد سهره رفتن آیا میشه یا نه؟ نه. با نمیدونم هزار سال انسان عمر داشته باشه همش نماز شب بکنه چه بکنه چه بکنه میشه؟ نه. اختیار دستون داره. ولی ممکنه یک نفر سنی ناسبی که در جریانات داریم خدمت حضرت برسون، میایم در ارتباط با عالم آخرت باز ناقص. الان شما بخواید یه ترسیمی بکنید از موقع مردن تا تو بهشت، این چجوری انجام میشه؟ بعضی مطالب هست که در ارتباط با این جهت من حتی در بین دوستانم نمیتونم بگم، خیلیشو گفتم که چجوری میشه، ولی خب بعضیش اونقدر توی مغز ما مسائل عوضی فرو کردن که این آدم با اونا که نمیشه این عقاید رو جا داد، اونا هم از کله اینا بیرون نمیره. مرگی که از چه بگم از رگ گردن به ما نزدیکتره، مرگی که هر لحظه احتمالش هست و ما هنوز نمیدونیم اما مردیم چی میشه، اینو نمیدونیم که البته برای شماها من شرح دادم، ولی کوشش بکنید. همه اینا رو عرض کردم برای این که کوشش بکنید که هیچ علمی رو ناقص یاد نگیرید، علمای معنوی رو. علت این که علم معنوی و علم خدمتتون عرض شد تزکیه نفس و مسائل روحی و اینها اینجوره به عکس علوم مادی و ظاهری، علتش اینه که اینها محسوس نیست، با هیچ یک از حواس ما نمیتونیم درکش کنیم، نه با چشم میبینیم نه با گوش صدایی داره که بشنویم، نه با ذائقه لمسش بکنیم بچشیم، هیچی از این حواس ظاهری که ما مقهور او هستیم اینها خدمت شما شوهر نمیتونن هیچ احساسی از علوم روحی و معنوی داشته باشن. و چون این احساس رو ندارن و از طرف دیگه ما مقهور همین ظواهر هستیم، ما مقهور این بدنمون هستیم، مقهور در و دیوار هستیم، مقهور دیدنی هامون هستیم، مقهور شنیدنی هامون هستیم، مقهور به اصطلاح لمس کردنی هامون هستیم. چون مقهور اینها هستیم از اونا غفلت میکنیم، یه تیکشو بلد شدیم بقیهشو خودکار جلو نمیریم. دقت کردید؟ شما اگر مثلا یه بخشی از سیمکشی برق بلد باشید بقیهشو خودتون نمیتونید قیاس بکنید، بقیهشو خودتون نمیتونید با استعداد خودتون بفهمید، اما این بعکسه. یعنی یه تیکشو اگر فهمیدید یه تیکشو نفهمیدید اون رو دیگه نمیتونید ادامه بدید. این مقدمه رو من عرض کردم به خاطر اینکه انشالله دوستان کوشش بکنن، حالا که زحمت میکشن از راه دور تشریف میارن، کوشش بکنن که اون چی که یاد میگیرن ناقص نباشه، روش کار کنن. حالا یا با مرتب در جلسه حاضر شدن اگر میشه براشون، که برای شما ها الحمدلله اکثرتون اینطوری هستید که شده، و یا این که روش کار بکنن، فکر بکنن، مسائل رو خوب درک بکنن، مسائل معنوی رو خوب احساس بکنن و بقیه شو فکر بکنن، و اگر فکرشون به جایی نرسید فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر، اهل اینجا یه مطلب بسیار مهمی است که اهل ذکر کیا هستن. در روایات داره که ائمه اطهار و ذکر منظور قرآنه و اهل قرآن ائمه اطهار هستن. این تفسیر بسیار تفسیر پر حقیقت و پر معنایی است، به علت این که ببینید قرآن مجمله، یعنی حتی اون آیات محکمش هم به یک عنوان مجمله. مجمل یعنی چه؟ یعنی مثلا حالا من با به مثال یک نفری رو ما برای شما خوب تعریف کردیم، معرفیش کردیم، حتی کیفیت تولدش، پدر، مادر، شغلش، تحصیلاتش، کلی درباره‌اش صحبت کردیم، حدود 2 ساعت مثلا درباره یه نفر من با شما صحبت کردم. در این بین وارد اتاق بشه، من میگیم فقط اینجا یک کلمه میگیم، میگیم حالا تعبیرات عامیانه میگیم یارو اومد یا فلانی اومد، تایی وارد میشه شما 2 ساعت حرف من تو ذهنتون میچرخه. تمام قرآن تقریبا همینطوره، یعنی وقتی یک کلمه قرآن میگه همه اون چی که خدای تعالی، حالا در باره ما، من و شما در عالم ارواح که ثابت کردیم که 2000 سال تقریبا روح ما مشغول تحصیلات همین علوم بوده، علوم قرآنی بوده، با یک کلمه یا ایها الذین آمنو میبینید، یا قد افلح المؤمنون، میبینید که همه اون چی که درباره ایمان و مؤمنین و اینها در عالم ارواح یاد گرفتیم میاد، همه تو ذهنمون میچرخ. مثل همون کسی که میگیم مثلا محمد اومد مثلا، و کلی درباره او ما خصوصیاتی گفتیم و همه هم در ذهن شما مونده. قرآن یک همچین وضعی داره، اون چی که از روایات استفاده میشه قرآن یک چنین وضعی داره. ائمه اطهار علیهم السلام اون کسانی هستن که قرآن بهشون خطاب شده، حالا به پیغمبر اکرم، ولی خب روحشون وقتی یکی شد که گفتن کلنا واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی این جمله رو گفتند ما میفهمیم که این 14 معصوم علیه السلام همشون وقتی که وحی نازل شده، اون نزول آخر قرآن یا اولین نزول قرآن وقتی که نازل شده، بر همه اینها نازل شده. انما یعرف القرآن من خطب به، کسی قرآن رو میشناسه که بهش خطاب شده. مثل همونی که من میگم مثلا محمد اومد، این کی، 2 نفر باشید شما، یکی توضیحاتی براش درباره این شخص داده نشده باشه، هیچی نگفته باشه، یکی هم براش اون 2 ساعت توضیحات و 2 ساعت شرح حال براش گفته باشه، اینا هر دو جلوی من وایستدن، من میگم محمد اومد، اون چی یاد چی میفهمه و این چی میفهمه. محاله که این کسی که هیچ مطلبی درباره اون شخص نشنیده، اینم همه اون مطالبی که باید انسان درباره این جمله بفهمه محاله. ولی اون کسی که 2-3 ساعت ما نشستیم برای صحبت کردیم، خصوصیات این شخص رو گفتیم، او بازی چیزی میفهمه. هر دوشون هم مساوی جلو من ایستادن، پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار علیهم السلام از روایاتی که اگر ما بخوایم مسلمان باشیم باید حتما این روایات قبول کنیم، اگر ما حتی سنی هم بخوایم باشیم باید این روایات قبول کنیم. اینها در عالم، در همون عرش، در همون عالم بالا که بودن، نمیخوایم یک وهمی یک عالم بالایی برای شما ترسیم کنیم. ما در گذشته حتی روشن کردیم، آوردیم روی صحنه، مثل این که عالم بالا که ما میگیم یعنی در عرش، در عرش که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین حتی من علینا بکن، در اونجا همه اینا رو یاد گرفته، تمام رموز قرآن رو، تمام حقایق قرآن رو. برای هر کلمه مثلا فرض کنید 2 ساعت 3 ساعت یا شاید سالها درباره صحبت شده. حالا رمزی، چون اینو بدونید قرآن علم خداست، علم خدا وقتی میخواد بیاد با نزولهای هفتگانه مختلف بیاد پایین تا تنزل بکنه تا برسه به این الفاظ، این الفاظی که الان داریم، این باید خیلی جمع جور بشه، خیلی خلاصه بشه، خیلی اشاره‌ای بشه، خیلی مجمل بشه تا اینجوری در بیاد. بنابراین ائمه اطهار علیهم السلام مثل اون کسی است که 2 ساعت درباره یک شخصی من صحبت کردم و میگم محمد اومد، و ماها هرچه هم عالم و دانا باشیم بگیم که ما 2-3 دوره دانشگاه رو گذروندیم، 10 سال 20 سال حتی 50 سال حوزه درس خوندیم، چطور ما نمیفهمیم قرآن رو؟ میگیم اگر اونها برات شرح دادن میفهمی، ولی برای تو که خدای تعالی توضیحاتی نداده، و اگرم داده اونها رو تو فراموش کردی. یعنی اگر در عالم ارواح هم توضیح داده، در فطرتمون گذاشته خدای تعالی، نه اینکه خدمت شما شد الان تا بگن یادمون بیاد. اونجوری نیست که وقتی ما میگیم محمد اومد، اونجوری که اون شخصی که 1 ساعت قبل 10 دقیقه قبل ما کلی درباره این محمد نام صحبت کردیم، اونجوری که او تو ذهنش میاد، اون کسی که حالا مثلا 20 سال قبل اصلا فراموش کرده همه رو، اونجوری تو ذهنش بیاد. پس خدمتتون عرض شد که قرآن به این معنا مجمله، و مجمل باید حتما ائمه اطهار علیهم السلام توضیح بدن، و ما باید از اهل ذکر، اهل ذکر اونایی که یادشونه، ذکر خیلی فارسی، ذکر یعنی یاد، ما حالا نمیخواد بریم تو عالم چه و قرآن و چه و اینا، اونایی که یادشونه. حالا فرض کنیم همه ما در عالم ارواح همه این مسائل رو یاد گرفتیم، توضیحات قرآن رو یاد گرفتیم و اینا، همه اینا رو یاد گرفتیم، اما یادمون نیست، اهل ذکر پس نیستیم، اهل یاد نیستیم، یادمون نیست. خیلی ساده است، فصل اهل ذکر اونی که یادشه، تنها کسی که یادشه ائمه اطهارند. چرا؟ به جهت اینکه اینها معصومند. چرا؟ به جهت اینکه اینها منصوص در ذات خدا هستند. چرا؟ برای اینکه اینها با خدا در ارتباطند. هی تازه میشه، اگرم بخوان فراموش کنند که فراموش نمیکنند، معصوم از فراموشی هستند، ولی اگرم بخوان فراموش کنند چون ارتباط با خود اون طرف دارند، هی تجدید میشه. ولی ما چرا فراموش کردیم و چرا فراموش میکنیم؟ به خاطر اینه که محسوساتمون و اون چی که در محبوب ماست، معشوق ماست، دنیاست، و ما به طرف محبوب و معشوقمون رفتیم، ما حالا که به یاد خدمت شما شدیم مسائل پشت پرده بیفتیم. محبوبمون اینه، معشوقمون اینه. بنابراین علت اگر ما یاد گرفته باشیم همه اون چرا که ائمه اطهار علیهم السلام یاد گرفتن، که نیست اینطور، برفرض اینطوری باشه، اونا اهل ذکرن، اونا یادشونه، ما یادمون نیست. با یک قرآن زیر بغل گرفتن و یا آیات رو تلاوت کردن و با صدای خوب قرآن خوندن، اون آدم اهل ذکر، اهل قرآن نمیشه، اهل ذکر نمیشه. با شناخت تمام حقایق قرآن انسان میشه اهل ذکر. و تنها کسی که ما یقین داریم درباره این که او تمام حقایق قرآن رو یاد گرفته و یاد داره و میدونه، قدر مسلمش معصومین علیهم السلام. بنابراین حالا اگر به با گفتن فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر شما علمشو ندارید از اهل ذکر سوال کنید، برمیگرده به ائمه اطهار، برمیگرده به خود پیغمبر. حالا یک سنی ائمه رو قبول نداره، میگیم خود پیغمبر. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول، اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید، نزاع پیدا کردید، در مطلبی مربوط به جنبه های حالا حتی مادیتون، مراجعه کنید به خدا و رسول. حتی در اینجا ائمه رو نمیگه، با اینکه ائمه همشأن با پیغمبران در علم و عصمت، اما اسم اینا رو نمیبره، چون اینها یک تقیه به مناسبت زمانشون داشتن، و چون تقیه داشتن در اختلافات باز باید به خود پیغمبر اکرم که تقیه نداشته، یا به امام عصر ارواح نافدا که بعد از ظهور میشه بهش مراجعه در حل اختلافات کرد، خدمت شما شاید همین ولا ائمه دیگه تقیه داشتن. حتی گاهی سوال میرفتن از محضرشون میکردن که مثلا فلان چیز چطوره، به یه نفر یه جور جواب میدادن، به یه نفر دیگه یه جور جواب میدادن. یکی آمد خدمت حضرت صادق صلوات الله علیه، عرض کرد که ما تقول فی شیخه، شما در باره ابوبکر و عمر نظرتون چیه؟ حضرت فرمود هما امامان عادلا، اونا دوتا امام عادل بوده. یه شیعه اونجا نشسته خیلی تعجب کرد. او ناصفی که رفت از اتاق بیرون، عرض کرد آن چی بود شما فرمود؟ گفت حضرت فرمود درست گفت، امام هم امام به طرف بهشت امام گفته میشه، هم اون که طرف جهنم مردم رو رهبری میکنه امام گفته میشه. ائمتون یدعون الی النار، صریح قرآن، اینا امام بودن منتها به طرف جهنم مردم رو رهبری میکردن. خب عادلان یعنی چی؟ عادلان معناش این است که اینها عدول کردن از حق به باطل، من منظورم این بوده. خب این کلام وقتی که بیرون میره این دوتا به هم اختلاف پیدا میکنن طبعا، و اگر حل اختلاف ائمیت ها با داشتن تقیه نکنن، اگر حل اختلاف، اگر اختلاف ایجاد نکنن که میگن نحن الغین الخلاف بینکم، ما خودمون اختلاف ایجاد میکنیم بین شما، رفع نزاع و اختلاف نمیکنن گاهی، چرا؟ به جهتی که در تقیه هستن. البته حضرت ولی عصر و پیغمبر اکرم اینها، پیغمبر به خاطر اینکه از حجیت میفته اگر تقیه بکنه، حضرت ولی عصر هم زمانش ایجاب میکنه که تقیه نکنه، این دوتا تقیه ندارن. بقیه یعنی 11 امام تقیه باید داشته باشن، و امام صادق فرمود التقیه تو دینی و دین آبای. خب روی این اصل لاقل به خود پیغمبر اکرم باید مراجعه کرد، و اون چی که در زمان ما لازمه که بهش توجه بشه، برای اینکه انسان به مقصد برسه. آخه مقصد که خوردن و خوابیدن نیست، مقصد که گردش کردن نیست، مقصد که کارهای حیوانی کردن نیست. اینه که حیوانات خیلی راحت‌تر و بهتر از ما انجام میدن. مقصد این است که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه، مقصد این است که انسان خلیفه خدا، جانشین خدا بشه در روی زمین. یعنی امتحانش بده، وقتی که امتحانش داد نمرش 20 بشه و به اصطلاح مطابق اصل که خدای تعالی است، خالق ماست، در صفات باشه. بنابراین مقصد اونه، و برای رسیدن به مقصد ما الان چی کار کنیم در زمان؟ خب همین مطالبی که در هفته‌های گذشته گفتم انشاءالله اینها توجه بشه در خصوص روح و اینها. و الان ما هیچ راهی نداریم جز مراجعه به قرآن و احادیث، هیچ راهی دیگه نداریم. به جهتی که اگر ما مطابق فکر فلاسفه، مطابق فکر دانشمندان غرب، مطابق نمیدونم رسومات، مطابق خواسته های اکثریت بخوایم عمل بکنیم، یقینا به مقصد نمیرسیم، حتی احتمالش هم نیست. به جهتی که شما وقتی وارد یه جاده میشید، اگر همین جاده رو ادامه ندید، به هر طرف برید به مقصد نمیرسید، پرت میشید، یا از بین خودتون میرید، یا اینکه لااقل این راه که تو میروید نمیدونم به کجاست، اینجوری میشه. و راه منحصر به فرد همینه که هر چی رو که میدونید عمل کنید، عمل جدی بکنید، هر چی هم که نمیدونید خدمتشون فصل و اهل ذکر، اهل ذکر هم اهل قرآنند، اهل اون یادی که ما در عالم زر داشتیم اونند، اونهایی که همه اون چی که دستویشون داده شده در عالم ارواح همه یادشونه، اونو میشه گفت اهل ذکر. حالا ما نمیگیم قرآن باشه تفسیر باشه، اونی که یادشه. شما با یک کسی وارد یک چیزی میشید، یک جایی میشید، یه پولی دو نفریتون حتی یه جایی گذاشتید، یکی یادش رفته کجا گذاشته، یکی یادشه. خب اون کسی که یادش نیست از اون کسی که یادشه میپرسه دیگه. فصل یک مسئله خیلی بغرنجی نیست. اونی که یادشه یه چی باید همه جا رو بگرده، اونی که یادش هست نمیخواد همه جا رو بگرده، اونی که یادش نیست همه جا رو بگرده تا آیا پیدا بکنه آیا پیدا نکنه. ولی اونی که یادشه مستقیم میره و هر کسی که عقب سر او بره به مقصد میرسه. این رو باید توجه داشت. و ما در آیات و روایات فراوان درباره قیامت مطلب داریم، فراوان درباره بعاد و بهشت و جهنم مطلب داریم که متاسفانه به خاطر حالا شیطانه، چون بعضی چیزا شیطان خود دستش در کار و روشن انسان شیطان رو ببینه. و یکی از اون جاها همین جاست که واقعا انسان میبینه که به همه علوم میپردازن الا به علوم روحی و معاد و حتی مبدع درباره خداشناسی، درباره پیغمبرشناسی، درباره امامشناسی. درنگیم همین آخر متاسفانه در اوائل زندگی همه من میخواستن بچه ها رو اعتقاداتشون رو درست کنن، کوچک کردن مسئله علم اعتقادات رو. اصول دین چند تا، پنج تا، اول توحید، دوم هر، سوم نبوت، چهارم نمیدونم معاد روز قیامت، از این همین با همین تندی. خب بارکلات خوب بلدی و اونقدر از جانب خاندان اسمت و قرآن این مسئله مهمه، اونقدر مهمه که عالم رو اون عالم میدونن که اینا رو بلد بشه و هر کس هر علمی، ولو خدمتتون هم شود که بزرگترین صنعت رو یک مهندسی بشینه، یک مثلا سفینه فضانوردی به تنهایی درست کنه و به تمام کرات هم بره دیگه، از این بالاتر مثلا نمیشه. اینا رو علم حتی اسلام نمیدونه. علتش چیه؟ چطور میشه؟ این چه غروریه بعضی همه؟ این چه؟ علتش اینه که این علم، هر علمی به فایدهش نگاه میکنه. علمی که فایدهش هر چه باشه، مثلا چه امروز علم پزشکی اهمیتش بیشتر از علوم دیگه، برای اینکه جان مردم رو نجات میده. خدمت شما عرض شود که بسیار اهمیت اجتماعی داره، از اهمیت داره دیگه، فایدهش زیاده، جان مردم رو نجات میده. یا چرا مثلا فرض کنید که علوم ریاضی، علوم چه، این برای اینه که فایده منظور میکنن و فایدهش هم خوبه برای مردم. اما اگر یک چیزی همه این علوم فایدهش برای همین کره زمینه، همین چند روز دنیاست، خود شخصش که 50 سال 60 سال غالبا این دانشمندان مختلف و مکتشف هم عمرشون کوتاهه، اینا خدمتتون ازیاد 50 سال 60 سال 70 سال بیشتر نیستن، نهایت ما میگیم 120 سال. برای خودش که تا اگر همون اول تولدش این کار رو بکنه تا آخر عمرش 120 سال ازش استفاده کرده، مردم چقدر؟ مردم هم برفرض این اختراع، این اکتشاف، این تا آخر زندگی در دنیا این مفید باشه، برفرض. خب زندگی دنیا پایان داره، از شمس کن برد پایان داره، بلاخره هر چیزی که محدود بود و پایان داشت در مقابل نامحدود صفره. اما اگر شما علوم معنوی، علوم روحی رو اهمیت دادید، رفته دنبال خدمت شما شد که معناش هم این نیست که حالا من معمم شدم پس من به علوم روحی، نه، ممکنه من معمم بیشتر از خدمت شما شد، سایرین مکب به دنیا باشم و توجه به دنیا داشته باشم و تمام خدمت شما شد که حواسم دنیا گرفته باشه. این دلیل نمیشه. حتی اینو بدونید، درس فقه و اصول که حوزه درس میده و تمام همتش این است که این رو انجام بده، درسته وصل به روایات یک بخشی از دینه، اما اصل دین چیز دیگه است. اینا اصطلاحات انسان یاد میگیره و خب مسائل و احکام رو از لابلای آیات و روایات به دست میاره، اما حقیقت این است که انسان بتونه خودشو به جایی برسونه که متصف به صفات الهی بشه. یه شرح صدری مثل شرح صدر پیغمبر اکرم داشته باشه، یک ارتباطی انسی با خدا داشته باشه که خدای تعالی به دست او مثل ائمه اطهار، مثل پیامبران خدمت شما شد، او دست خودش خدای تعالی قرار بده، حالا به دست او کاری بکنه یا نکنه، ید الله بشه، عین الله بشه، اذن الله بشه، و یک چیزی هم تو ذهن ما، باز جامعه ما، باز متاسفانه شیاطین انسی و شیاطین به صورت ظاهر دانشمند، چون شیاطین غالبا در جهلشون دانشمندن، در مغز ما فرو کردن که مثلا فرض کنید خیال با میکنیم که علوم ظاهری اینها همه چیزه، و حالا اون مطلب رو درست به زبانم نمیاد بیان کنم، ولی اجمالا ما رو نگذاشتن برسیم به جایی که باید برسیم. حالا اگر یک وقتی هم خب به یک جوان بگن بیا اهل معنویت بشو، این خیال میکنه که باید بره گوشه یک خلوتی و اونجا خدمتتون عرض شود که یک قبای پاره بپوشه و روزه بگیره، روزها و شبها تا صبح مشغول ذکر و عبادت و اینها بشه و از تمام تجملات ظاهری و اینها دور باشه. این هم از همون کارهاییست که شیاطین انسی بیشتر البته با القاء شیطان جنی ایجاد کرده. اگر اومد و حالا یه نفر خیلی تمیز بود و خدمت شما شاید دارای مثلا فرض کنی زندگی خوب و نمیدونم همه خوشی ها و خرمی ها و بشاش بود و همه چیش دوست بود، اینو اصلا جامعه قبول نمی کنن که خدا دوستش داشته باشه. و حال این که این مطلب خیلی مهمه، و حال این که اگر کسی رو خدا دوست داشته باشه، اگر دو نفر باشن، یکی اینجوری که من وصف کردم، یکی هم تمیز و مرتب و منظم و همچنین در شادی خوب و در زندگی خوبی باشه، یقینا اون خدا بیشتر دوست داره تا این شخص، و هر دوشون از نظر فکری و صفات یکی باشه. ماها تو این مسئله واقعا مشکل داریم، واقعا دسته دسته جوانهای ما رو همین شیاطین که اینجور القا میکنن از حقیقت دور میکنند. خدا نیامرزدشون. من تنها کسی رو که دلم میاد بگم خدا نیامرزه همین دسته هستم، دسته ای که فکر میکنن معنویت یعنی کثیف بودن، معنویت یعنی گرسنه بودن، معنویت یعنی خدمت شما جان مریض بودن، معنویت یعنی ما دیده بودیم دیگه از این قبیل، شما هم دیدید، چون اینقدر در جامعه زیادن که یعنی اینقدر القا شده. امین الان اگر یک نفری رو بیارن این یه لباس پاره کثیفی داشته بشه، موهاش موهای دور دهنش به خاطر سیگار کشیدن و چپق کشیدن و از این کثافت ها زرد شده باشه و سرش پایین انداخته باشه، عجب ولی از اولیاء خدا ما نصیبمون شده. حال اینکه خدا اصلا از این وضع این بیزاره. النظافتان و الایمان در در کتاب اولیات المتقین شما اگر نگاه کنید فصل اولش چیزی که بسیار مستحب لباس فاخر، لباس فاخر یعنی لباسی که اتو کشیده باشه، مرتب باشه، تمیز باشه و خدمت شما شود که پاک و پاکیزه باشه. اما ما این از اولیاء خداست، این آقایی که موش شونه کرده و نمیدونم عباش اینجوری انداخته یا مثلا کت و شلوارش اونجوری، این اولیاء خدا اون کسانی هستن که واجباتشون انجام بده، محرمات رو ترک بکنن و محبتشون به خدا اون چنان شدید بشه که هر چه میکنن، هر عملی که میکنن برای خدا باشه و برای مزدم نباشه. این ولی خداست، اون تا پایینش تو هستی و اعلاش علی ابن ابی طالب، او علی ام ولی الله. اینجا میگیم که مثلا درباره اینجور افراد خدای تعالی در قرآن میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، و آیات مختلفی که در این ارتباط هست. ولی خدا، شما در همین زیارت آل یاسین میگن یا مولای انا مولاک، یا مثلا در انا ولی لک، در زیارت آل یاسین میگن انا ولی لک. و حال اینکه حالا ما در گناه و اینها فرو رفتیم، ولی در این حال میخواییم خودمونه به اینجا برسونیم که من ولی امام زمانیم، پس ولی امام زمان ولی خدا هم هست و میشه گفت ولی الله دیگه، نمیشه بگیم ما ولی امام زمان هستیم ولی ولی خدا نیستیم. پس بنابراین اینم متوجه باشید، باید هر جوری هست به هر نوعی بذار فوشت بدن، بذار بگن تو ولی خدا، که برای مردم ولی خدا نیستی، بذار بگن تو ولی خدا نیستی، تمیز باشید لباستون، همه کارتون، همه وضعتون باید هر چه بهتر و منظمتر و مرتبتر و تمیزتر و صحیحتر، خب اینم باید در نظرتون باشه. ائمه اطهار همینطور بودن، لباس فاخر می پوشیدن. برای یک یهودی با امام صادق برخورد کرد حضرت صادق صلوات الله علیه، و حضرت صادق گفت که شما میگید که دنیا برای مؤمن زندانه و آخرت و بهشتش در آخرته، و برای کافر دنیا بهشته و آخرت برش زندانه. مثلا تو این لباس فاخری که پوشیدی و این اسبی که زیر پات برم و بدبختی گوشه افتادم با این لباس و با این کسافت و با این لحظه، حضرت فرمود اگر تو اون بر ببینی همونطوری که من میبینم، اینجا برای من زندانه و اونجا و همینجا برای تو بهشته. چون با نسبیه دیگه این مسائل مقایسه باید کرد، وقتی که نسبی بود و مقایسه باید کرد مسئله کاملا واضح میشه. ولی به هر حال این هم یکی از مسائلی است که خود در ذهن من عرض کردم، و انشاءالله کوشش بکنید مطلبی که من در این جلسه نشد به اصل مطلب بپردازم و تذکران، چون چند هفته فاصله شده بود تذکران عرض کردم، این بودش که کوشش بکنید در علوم معنوی ناقص کار نکنید، ناقص یاد نگیرید. و مسئله بعدی، اگر چیزی رو نتونستید کاملش رو به دست بیارید، کوشش بکنید از اهل ذکر که ائمه اطهار علیه السلام هستن، به اونهایی که بالاخره از قول اونها چیز نقل میکنن دیگه، نهایتش اینه، و از ائمه اطهار، از خاندان عصمت چیز یاد بگیرید و سوال بکنید، و در آخر هم کوشش بشه که این مسائلی که در ذهنها فرو رفته، از زهد ما یک ذهنیت داریم، از فقر ما یک ذهنیت داریم، از ایمان و اسلام و تزکیه نفس و بمدونم خدمت شما شد اولیاء خدا ما یک ذهنیت داریم، ولی که همه اینها غلطه. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.